خوش آمدید شما خدمت شما.
ممنون
میشم. لطف کردید پذیرفتید دعوتمون رو.
خواهش میکنم اختیار دارید.
قصدمون این هست که از ظرفیت فکری و تحلیلی و تفسیری فعالان بین الملل استفاده کنیم برای تحلیل اتفاقاتی که داره رخ میده. خب در اولین نشست توفیق این بود که از تبار سند و بچه های جهان اردو زبان خدمت شما باشیم و ببینیم که نگاه شما به اتفاقاتی که مشخصا ما تحت عنوان جنگ 12 روزه گفتیم، ولی خب طبیعتا مسئله بزرگتر از اینه، نحوه مواجهه با نظم جهانی هست. خب طبیعتا چون حضرت عالی در فضای فلسفه فعال بودید، عنوان نشست رو میخواییم بذاریم مواجهه فیلسوفانه با جنگ 12 روزه. نگاه یک فیلسوف به جنگ 12 روزه چی هست؟ شما چطوری میبینید؟ مردم ظاهر رو میبینن ولی فیلسوف به اعماق میره. چه مقدار از ظاهر این جنگ میشه فاصله گرفت و به ریشه های عمیق‌ترش پرداخت؟ تقریبا تو این فضا میخواییم با هم گفتگو داشته باشیم و هر جور که شما پیشنهاد بدید میتونیم.
فرصتی که انقلاب به وجود آورد یه فرصت خیلی استثنایی که مثلا شما میبینید از یه کسی مثل من از کوههای هیمالیا و هندوکش و اونا برسه به آخرین نقاط آفریقا، عاشق انقلاب شدن، عاشق امام خمینی شدن، عاشق این اسلام سیاسی که میخواد یه بار دیگه در دنیایی که گفته بودن خدا دیگه مرد، به این نتیجه رسیده بودن خدا مرد تمام. یکی از گوش میدادم یکی از این پروفسورهای غربی میگه من رفتم دانش دکترای ادیان گرفته بودم، اصلا من ارزشی نداشتم، قیمتی نداشتم، همین که انقلاب آمد دیدم من یه دانشگاه و صادق و سیما همه جا باید دعوت میشم و فلان، اصلا یه جور دیگه شد، اصلا این صحنه فکری دنیا دیگرگون شد، صحنه فکری دنیا از این ور و اون ور شد. این یه پتانسیل عظیمه. من احساس میکنم که کمبود داشتیم که از این پتانسیل استفاده کنیم. این زمینه‌ای که آماده شد، ما هم در حوزه هم کلن ملت ایران به عنوان یه ملتی که بار انقلاب را به دوش گرفت، از جهت این باد که بتونه این پتانسیل استفاده کنه، این ملت ها را یا این عاشقان را، این که مثلا یادم هست که صدای رادیو تهران میشنیدم چشمم پر عشق میشد. چرا؟ چون برای من ایران یه نمادی از فضائل و شهدا و علما این تصور داشتم. یعنی این پتانسیل همه جا ایجاد کرد ایران که مثلا نمیتونی با پول این کارو بکنی، شما هر کاری بکنی نمیتونی کارو بکنی، یعنی این زمینه شد. ولی از اون پتانسیل استفاده شد نشد. دوما این که بالاخره همون ملتی که این استعداد را داشت که مثل این انقلاب برپا کنه ضعفایی هم داره. خب آمد اون ضعف‌ها معنی شد که این پتانسیل ازش استفاده نشه. اگه کسی با این سیاست کلی اسلام که لا اله که ضد طاغوتیت هست از نفس شروع میشه تا میرسه به سطح جهانی که لا از لا اله شروع میشه دیگه، نفی طاغوت اصل اسلام، اصل فطرته که انسان به سرکشی و طاغوت و طغیان میخواد مخالف باشه، این اصل فطرت انسانه که اصل میل خود خواست. اصلا بازیه اصلا براشون این مطلب اساسی روشن نیست. میگن چرا به دین باور داری؟ میگن چون رسول گفت، انبیا اولیا گفت. خب چرا حرف اونا محترم، چرا قبول داری؟ میگن چون خدا گفت. چرا حرف خدا رو قبول میکنی؟ اگه شیطان خالق ما بود قبول میکردی؟ نه، به خاطر ارزش هاست، به خاطر حق بودنه، به خاطر جماله، به خاطر حسن و حقیقته. اینه که روح دینه، اینه که فطرت انسانه، از این سرچشمه میگیره. اون انقلابی که رسول خدا آورده بود سر همین مطلب بود، انسان را میخواست از این دنیا به اصل خودش برگردونه. انقلاب امام هم رجوعیه به اون اصلی که اصل انقلاب رسول خداست. روحی فدا.
بعد اما اون سوالی که شما گفتی در صورت نگاه فلسفی، نگاه کلانه، نگاه فلسفی نگاه کلیه، فلسفی به جزئیات نگاه نمیکنه. همین
اسلام هم در نگاه اصلش نگاه کلیه،
بعد اون مربوط میشه با همون اصل ستیزی که در فطرت انسان بین حق و باطل هست. یه گرایشی، یه اصل فطرت توحیدی داریم که به طرف کمال و حق و حقیقت هست. بعد از یه طرف چون ما موجود، یعنی اون گرایش حیوانی و مادی داریم، خب این سلسله از اون اصل، اون ستیزی که در فطرت انسان بین حق و باطل، این ظهور اون در صحنه‌های مختلفه فرق نمی‌کنه. مثلا شروع میشه از بین من و ذات من، بعد بین من و خانواده، بین من و شروع میشه از اینجا، بعد این در حالت عمیق‌تر شکل به شکل استعمار و جبهه حق صورت پذیر میشه. اما جرقهش همون در فطرت ماست. همه چیز اینطوره. هر پدیده انسانی کلی و بزرگی که میخوایم تحلیل کنیم اصلش برمیگرده به ذات ما. اگه شما در تاریخ فکری امروز رو نگاه کنی، این فرهنگی که در غرب امروز حاکمه نشأت گرفت از یکی از اساسی ترین حرکت ها، یکی از اون حرکت ها اون لیبرتاین، یعنی اون تصور لیبرالی و اباحیگری که بود. از یه بار این بود، دوم اون اصل شکگرایی و فرار از یقین. خب چون اینا رفتن اون فلسفه برهانی و منهج برهانی را که منشأ یقین بود، که چون یقینه که همه چیز را بار میاره دیگه، فضیلت یقین میخواد، عقیده حق یقین میخواد، انسانیت هر فضیلت و خوبی و جمال و حق هر چیزی بیاید و اول یه پایه‌ای باید باشه. اینا رفتن اون از جهت فکری و اینو یقین رو زدن، از این طرف این اباحیگری و لذت پرستی، و این دوتا گروه با هم تأسیس کردن چرا این فرهنگی که الان ما روبروش هستیم. خب طبیعیه. یه بار ببخشید این طولانی شد حرفم، یه کسی میگفت که اگه فلان در نقطه انقلاب اینا نرفته بودن به طرف کنسولگری آمریکا و اینا را گروگان نگرفته بودن، شاید تاریخ انقلاب یه جور دیگه رقم میخورد. بعد ما گفتیم نه، اصلا روح انقلاب یه چیزیه که با روح غرب در ستیز و در مشکل داره. اونجا مشکله، عمیق‌تره. اون یه جرقه زد که اون استعمار و انقلاب دفعه اول و دیگه قیام کرد و برو شده. اگه اون نبود یه جای دیگه، چون پس مسئله عمیق‌تر رو باید اونو دنبال در نفس انسانی بگردیم. پس به نظر یه فیلسوف اگه میخواد به این مطلب نگاه کنه، اینا برمیگردونه به علم و نفس، به قوای نفس، و اینکه این نبی و یا یه ولی میخواد این نفس انسان صالح باشه، و از اون طرف اونا میخوان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، به تعبیر قرآن فحشا و اینا. خب طبیعتا این وقتی در صحنه جهانی بروز میکنه میشه این جنگ.
من سوالم رو از یه زاویه دیگه مطرح کنم، یه کمی بحث چالشی تر بشه. شکاف متافیزیکی که مثلا همسال های دیگر ازش صحبت میکنن، نگاه افلاطونی داشته باشیم به ارسطویی، این کجا این تمایز در ادراک از فلسفه و به کار بستن فلسفه خودش رو کجا نشون میده؟ اینجاست که بگیم فلسفه در مواجهه با میدان، کف جامعه و اتفاقاتی که هست، چه وظیفه، چه کارکردی داره؟ یه زمان هست که فیلسوف دامن خودش رو جمع میکنه که خیلی به جزئیات نپردازه، یه تیپی از فلسفه هست. اما توی فلسفه غرب، انقلابی که در دوره روشنگری به ویژه اتفاق میفته، فلسفه با یک امتداد اجتماعی میاد در کف زندگی مردم حضور پیدا میکنه، فلسفه هایی که امتداد اجتماعی دارن. خواستم ببینم که شما این فضا رو میپذیرید اولا؟ آیا تأثیر داره این که جنگ رو به عنوان موضوع بذارین، خود جنگ رو تحلیل کنین، یا نه مثل کاری که افلاطون کرده این رو سایه بدونیم و برگردونیم به عدم هماهنگی نفس با نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، و بگیم که اگر در نفس عدالت خود فرما بشه در بیرون جنگ نخواهد بود. این یه نگاه هست. یه نگاه هم هست که نه، ارسطوه یه جنگ ادامه سیاست، جایی که اخلاق به بنبست میرسه سیاست آغاز میشه، جایی که سیاست به بنبست میرسه جنگ آغاز میشه، و این برای تداوم زندگی اساسا ضروریه، یعنی جنگ رو ضروری میدونم. خواستم ببینم موضع شما اولا از نسبت به عرض بنده چیه، موضع خودتون نسبت به این قضیه چی هست، و ما چطوری رابطه فلسفه با میدان رو میتونیم تنظیم کنیم، رابطه نظر، عقل نظر رو با عقل عمل رو تنظیم کنیم، و دیدگاه شما رو در این زمینه بتونیم.
بله، در این یه نگاه شخصی یه متوازی که دارم اینه که به نظر من فلسفه برای عموم مردم نیست، برای عموم مردم دینه. فلسفه چه کار میکنه؟ راه حق را، راه خوبی را، راه کمال را فقط به خاطر حسنش بری، به تصور الجزره و العصا نباشه، تبشیر و انذار را جمع کنید که به دست نبی هست. این ترقی همیشه بود و هست که فلسفه در عمل ضعف میاره، در انسان در عقلیات وقتی میره در عمل و در التزام خصوصا در جنبه دینی ضعف پیدا میکنه. این تصور از قدیمان بود. در این از این لحاظ میگم که خدا انبیا را برای بشر برنامه‌ای که داشت انبیا را جلو کرد. اونایی که با فطرت انسان آشنا میدونن که اگه به انسان اینو بگی که این راه فضیلته، این راه را برو، بعد اگه این راه بری چرا این راه رو برم؟ چون حسن ذاتی داره، کمال شما در این است. خب این کافی نیست برای انسان، این انگیزه کافی نیست و بشر راه کمال رو نخواهد رفت. چرا؟ چون جاذبه مادی، جاذبه انگیزه های مادی اینقدر قویه که انسان در حالت تعقل محض نیست. همیشه میدونیم که به خاطر اینکه میخوای تعقل خالص داشته باشی دو تا مانع وجود داره، یا حواس یا شبهات فکریه. خب وهم و خیال، یعنی یه دفعه وهم و خیاله، یه دفعه نزوعه، انفعالاته. این دو تا جایگاه هست اونجا، این تعقل را مکدر میکنه، اون تعقل خالص را مکدر میکنه. خب عموم مردم تخیل و وهم و هوا با این کار دارن. فیلسوف میاد میگه، یکی از فیلسوفان پرسیده شد که خب چه ارزشی داره این زندگی، خب چرا زندگی کنی، ارزش زندگی به خاطر چیه؟ هیچ فایده نداره، بدبختی و چرا؟ گفت که به نظر من، این آرسطو نقد میکنه از یکی از فیلسوفان قدیم، ارزش زندگی در این مطلب هست که بتونی واجب را، خدا را تفکر کنی، در باره خدا، خالصترین موجود را در خالصترین عمل فکری در بارش فکر کنی. به نظر من این ارزش این را داره که به خاطرش انسان زنده باشه، به اون نقطه برسه که فارغ از همه هواها و انفعالات، فارغ از همه وهم و خیال، به اون نقطه برسی که خالصانه تعقل کنی. میگه این ارزش این را داره به خاطر انسان زندگی کنه. خب ولی این دیدگاه، کسی که این دیدگاه داره نمیگه اگه اشتباه کنی اون طرف کتک میزنن، اون طرف عذابه. اگه این واقعیت را رو نکشن اکثر مردم راه حق را نخواهند رفت. واسه اینه که خدا دین را فرستاده که چرا؟ چون اون سطحی که در داخل نفس ما هست، که در نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، بعد عقل داریم، بعد اون بعد معنوی اونا شروع میشه. خب من فیلسوف به این مراتب پایین تر براش برنامه نداره.
فیلسوف بخواد به این مراتب پایین تر و تهدیدهایی که این مراتب پایین تر نفس نباتی و نفس حیوانی برا من داره، تهدید اون برنامه نداره. چه خواهد گفت؟ آخر حرفش اینه که حسن را به خاطر حسنش، کمال را به خاطر کمال، فضیلت را به خاطر فضیلت را انتخاب کنید. این کمال شماست. این داعی و حافظ کافی نیست. نبی هست که اینجا میاد ایفا میکنه، یعنی تبشیر بشارت میده، به سیرت و عمل خودش، فداکاری خودش عملا میاد دست میگیره دست شما رو، شما رو جلو میبره.
خب فیلسوفان جدید غرب رو شما فیلسوف حساب نمیکنید؟ بس
حتما اینطور
اونایی که دارن میپردازن به موضوعات،
نه اون اصلا
فلسفی که فیلسوفی که تکنولوژی رو موضوع خودش
فلسفه را که اینها از بین بردن دیگه. فلسفه یعنی فلسفه برهان. اینا آمدن تحلیل را، خب وقتی شما اساس برهان را از بین میبری، خب یقین را از بین میبری، دیگه اساسی نموند. واسه این الان تو غرب شما میبینی یه مکتب فکری وجود نداره، هر کسی برای خودش حرف داره، هر کسی
باید این مثلا کارکرگرایی پراگماتیسم رو شما
ببینید،
هیچ فلسفه نیست.
ببینید
اساساً معرفت شناسی رو ترغیب داده.
آره نمیشه که. ببینید یعنی ما چون انسانیم، ارسطو مطلب خیلی زیبا داره، میگه من تشکر میکنم، یه جای این مطلب رو میگه، من تشکر میکنم از همه فیلسوفانی، از همه اهل فکری که آمدن اسهام کردن، یعنی این نهضت فکری را غنی سازی کردن. بعد من تشکر میکنم از همه سوفستایان سفسطه‌گراها را، آره اونا را هم تشکر میکنم. میگه چرا؟ چون میگه چون اینا باعث میشن که دوتا مطلب میگه. اول اینکه میگه ما نمیتونیم انسانی داشته باشیم که همه نظراتش باطل باشه. انسان چون عاقلون بذات هست، موجودون عاقلون بذاتهی هست، نمیشه که هر چی باطل بگه. نمیتونه. هر مکتبی شما بسازی یه مقداری از حق داره. خب اینا هم اینطوره. شما وقتی میگی تو رفتی و گفتی خدا حافظ به فلسفه برهانی، بعد نمیشه همه چیز باطله. نه اینا خیلی خیلی از حرف، هر مکتب فکری در دایره خودش خیلی روی چیزای منور زوم کرده، حق قشنگ روی اون منور دادن، مطلبها را خوب تقریر کردن. این هست چون انسان به ذاتی عاقله، نمیتونه، یعنی محاله که کسی همه چیزش باطل بشه. نمیتونه این کارو بکنه. اصلا میشه یا کما بره یا بشه مثلا مجنون بشه، طفل بشه. این سه تا حالت داریم. اون معیار رو از بین بردن، چون فلسفه برهان معیار میده، بر میگردونه، میگه همه عقاید ما یه اساسی داریم که اون اساس اصلا قابل شک نیست، اون اولیات ادراکه. یعنی من به عنوان اینکه یه موجود عاقل هستم، اولیترین خصوصیات موجود را میدونم. چرا؟ چون یه جایی هست، اونجا دانستن و بودن یکیه. یعنی در یه نقطه دانستن و بودن یکیه، یعنی اونی که هست میدونه، اونی که میدونه هست. چون این اتحاد صورت گرفته در این نقطه، اولی ترین خصایص موجود را میدونه، به ذاتی میدونه. خب این قابل شک نیست، این بدیهیه. خب این اساسه. این خدای کاری کرده که بشر در هر چیزی شک کنن، در این شک نمی کنن که بودن و بودن یکی باشه. هر ادراکی سه تا مطلب داره دیگه، مدرک و مدرک و ادراک. خب من ادراک میکنم و نباشم، امکان هست؟ من ادراک میکنم الان ولی نیستم. یا این چیزی که دارم ادراک میکنم در حین این که ادراک میکنم نباشه. دو، ادراک در همون لحظه که صورت میگیره نباشه. یعنی این سفسطه در اولین عمل ادراک را کی میاد از این سفسطه ما را در میاره؟ اون اولیاته. یعنی اصل ادراک بدون اولیات و یقین تحقق نمیگیره. یعنی این از لحاظ فلسفه برهانی و از لحاظ نگاه توحیدی هر دو منسجم، یعنی اساسی هست که غیر قابل نقضه. چطور؟ اگه کسی که میخواد
چیزی بگه، ببخشید که شما الان مطلبی گفتی قبلش ادراک کردی. خب خود این ادراک به خاطر اینکه صورت بگیره نیاز به افعالیات داره. دوم، شما اونا میخواد مطرح کنی به شکل یک قضیه، قضیه دو طرف داره که نسبت داره. خب این نسبت یا حسب یا نیست. اگه مبدا عدم تناقض نباشه ادراک صورت نمیگیره، اولا قضیه بیمانه میشه. اینا این بدیهیات را آمدن سفسطه ها بافتن که این اولی ترین و واضح ترین و بدیه ترین مطلب مشکوک باشه.
ادراک، مدرک و اون چیزی که داریم درکش میکنیم در خلأ نیست.
بله،
فرهنگ، جامعه‌ای که من در اون شکل گرفته ذهنم، نیازهام، محرکام، در یک دوره تاریخی که دارم زندگی میکنم، آیا نمیتونه در تبدیل و در نحوه استفاده از این بدیهیات تأثیر بذاره؟ مثال عرض میکنم، بدیهیات سر جای خودش هستن، اصل عدم تناقض رو نمیخوایم بذاریم کنار، ولی نحوه بهره برداری از اصل عدم تناقض، مسئله علمیت و سایر بدیهیاتی که در فلسفه مطرح میشه به تبع پیچیده تر شدن جوامع تغییر پیدا میکنه، نحوه بکارگیری اون بدیهیات. به عبارت دیگه عقل سفارش پذیره، عقل رو من میخوام استفاده کنم برای یک کاری، نه فقط برای خودش. این یه نزاعیه دیگه. خب این تأثیر میذاره در
من
فلسفه.
دقیقا مطلب شما رو نگرفتم، ولی یه نکته میخوام، نمیدونم با این ربط داره که شما میگی یعنی داره، من ربط بدم چون خیلی نظری شد، ربط بدم اون حرفی که زدم و با الان این جنگ و اون چیزی که مقدمه جنگ شد، جنگ غزه. شما میایید الان یه صحنه میبینید که یه شهریه که از لحاظ کانسنتریشن چی میشه که مثلا در این
تمرکز
آبادی در اون بیشترینه در دنیا، یه شهر با این کوچیکی به اندازه هیروشیما و ناگاساکی روش بمب میریزن، انسانها رو میکشن. این فظیع‌ترین جرم ها رو انجام میدن، اون هم در کجا؟ در یه روستا. مگر نگفتیم که دنیای گلوبال ویلج شده دیگه، الان یه روستایی هست، مثل قبل نیست که من خبر بدم که من در اقصای دنیا باشم که کربلایی صورت گرفته در جزیره العرب و من یه ذره اش بریدم و دیگه. نه، امروز هر چیز رو دارم میبینم. خب امروز در جهان امروز خب این اتفاق میفته در چشم و گوش جهانیان. خب به نظر شما اصلا جامعه انسانی امروز چرا قبول کرده که اینقدر ظلم بشه؟ چرا اینطوره؟ به نظر من این همه برمیگرده به اون تربیت فکری که شده. ببینید، مفکر با یه قلم با کاغذ، فیلسوف با قلم و کاغذ، وقتی تو تنهایی ها تو تاریکی ها می نویسه این تنهاست، وقتی همین در تنهایی ها در واقع اون آینده فکری جهان را می نویسه. خب اینا وقتی منور دادند و فلسفه برهانی را از بین بردند، و چرا من اون دو تا گروه را گفتم که یک گروه اباحیگری و لذت پرست و منفعت و مصلحت و یه دوم گروه فلسفانی که رفتن شک و اینا را. خب این زمینه سازی بود برای چی؟ برای اینکه دنیایی بسازیم، دنیایی به وجود بیاریم که اونجا دیگه فضیلت مانعی نداشته باشه.
اونجا شکوفایی و همه دستاوردهای غرب هم دقیقاً از همین گذار متولد شده.
یعنی آره، خب همونا
شکگرایی عامل
آره.
تمدن بود.
آره، ببینید همین مطلبه. ببینید شک جایگاه خودشو داره. این مشکل اینجاست. در فلسفه برهانی شک یه مقامی داره. اون کجاست؟ هر جا که مبادی مسئله را نمیدونی یا ادله متکافئان، عقل میگه که اینجا باید شک کنی. خب یعنی من میخوام مروبروی مسئله هستم، شک مقام خودش داره. هر مشکلی وقتی میاد که اون شکیت که مقام خودش هست اون را به اولیات میرسونی، تا اواخر معتقدات همه جا اون رو گسترش میدی. خب من حرفم رو تمام کنم. چرا جامعه امروز قبول کرد اصلا رویه کلی جهانیان در بینیش و در عمل اینطور بود که غزه اتفاق افتاد؟ چرا؟ نه فقط غزه، چرا روی زوم کردیم روی غزه؟ بریم الان سودان چه اتفاقاتی میفته؟ مثل بدتر، یعنی اگه نگیم بدتر، مثل غزه تو سودان داره اتفاق میفته. نسل‌کشی و ظلم ها اونجا هم هست، در جاهای دیگه هم، ولی بدترینشو چیزی که تابلو هست روی... چرا قبول کردن؟ چون آمدن از انسان این یقین را که اساس فضیلت بود گرفتن. اولا، دوم اون چیزی که انبیا روش کار کرده بودن، اونی که به شما در اول حرف گفتن که خدا انبیا را ملت ها را نسپرد به دست فلسفی، سپرد به دست انبیا. انبیا کاری کردن که اینا همیشه در فکر، یعنی اون ضمیری که صدایی که از داخل میگه که بد نکن، ظلم نکن، اینا را تقویت کردن، گفتن که ببین خبرهایی هست اونور بعد از مرگ. خب اینا آمدن هم اون معنی که مانع طغیان بشر میشد، خب که اون بر اون مانع را که دین بود از صحنه دور کردن، هم اون مانع فلسفی که فلسفی آمده بود و گفته بود که نه، حسن و کمال و فضیلت و جمال حسن ذاتی است و به خاطر خودش حرکت کنید، که اساس فلسفه برهانی بود، اونا آمد بنبردن. دو تا مانعی که جلوی ستمگاران، جلوی اهل پول و تجارت و اینا که به خاطر مصلحت خودش هر کاری میخواد بکنه، این دو تا مانع بود دیگه، این مانع دینی و این مانع فکری و فلسفی، هر دوشون رو از بین بردن. امروز غزه به خاطر اینکه اتفاق بیفته باید انتلکچوال دنیا کور باشه، به ارزش ایمان نداشته باشه. به نظر شما این روز در کنگره ها و در اتاق های فکری شرق و غرب اگه انتلکچوال و مفکر امروز به فضیلت باور داشت، آیا کسی مثل ترامپ میرفت این کارو میکرد؟ یعنی در جرم انتلکچوال شریکه، مفکر شریکه، این اون طرف ها
آره، باشی فلسفه در واقع فضیلت مدار
و دین
فلسفه برهانی
و
انزوای دین میتونه
و انزوای دین که اون هم کمک کرد.
یعنی معتقده که بس جنگی که امروز میبینیم الان آغاز نشده، از زمانی آغاز شده
که اینا رفتن
شکگرایی و اباهگری لیبرتی.
آره این ببخشید، این در هر زمانی بود، این در این
تفاوتش
آره، شکگرایی و این حرکت اباهیگری در هر زمانی بود، چون اونجا که گفتم که منشأش در نفس انسانه. شما ببینید در تاریخ، ببینید همه جا این بروز داره. چرا؟ منشأش در نفس انسانه. هر فضیلتی
بود اتفاق جدیدی
نیفته. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اولین بار در تاریخ بشر ببینید شک مکتب نبود، شک یه حالت شخصی بود. مکتب اگه بود پیش سیرو یه کتاب بود تموم. شک مکتب مذهبی که دعا داشته باشه، مثل انبیا برای خودش دعای چی میشه فارسی؟
دعوت کننده.
دعوت کننده نداشت. به تعبیر امروز اخوند، او مثلا دین اخوند و روحانی داره دیگه، روحانی نداشت. یه مکتب نبود، مردم به خود جذب نمی‌کرد، فرهنگ سازی و این کار نداشت. برای خودش یه حالتی بود، چون منشأش در نفس انسان هست، همه جا شکگرا بودن. در جامعه ارغان هم اگه دقت کنی تو جامعه این افراد پیدا میشن که مثلا به چیزا شک میکنه، به اصل مثلا به فضیلت شک میکنه، اما اینکه شبهه فکری داره، اما اینکه فاسقه، میخواد برای خودش بهانه در بیاره. این حالت در ولی آمد اینها کاری کردن که کم کم اون نهضت فسق و مجون و اون نهضت شک و عدم یقین را به این مکتب،
به تمدن
تبدیل کردن، الحاد شد یه دین. ببینید کل منظومه دینی یه روح داره که اون توحیده،
در همه جا سرایت داره. شما الله اکبر میگید توحید، شما به نام حرم به خاطر اینکه حرمت حریم من نیست نگاه نمی کنی توحیده، همه جا توحیده. اون مجاهدی که به خاطر وطنش میخواد جانش رو فدا کنه که توحید، همه جا هر فضیلتی، یعنی اون روح دین چیه؟ توحیده. همون توحید یه فضیلت عقلی هم هست که گفتم، اون فلسفی که گفت که ارزش زندگی چیه، گفت که
به خواسترین،
آره این
ایدئال،
یعنی خالصترین تعقل اینه که خدا را تعقل، خدا را یاد کنی. یعنی هر دو فلسفه عقل با هم به این توحید دیگه، روح دینه. اینا آمدن یه فرهنگی، یه بساطی ساختن که روحش الهاده. فضای امروز رهبری مطلبی دارن خیلی عمیقه، فرهنگ را به هوا تشبیه میدن. چون ما در یه روستا زندگی میکنیم، باید اینو فراموش نکنیم، این اصله که الان دیگه روستاست. یعنی فرهنگ دیگه مثل سابق نیست که به شما برای خودت در یه جا منقطع از جهان مثلا یه فرهنگ خاص داشته باشی، نه، الان رسوب داره. اینا که آمدن کار کردن از دو تا نقطه، اول نظام تعلیم رو یه جوری طراحی کردن که با این اصلی که تو فلسفه بنا کرده بودن هماهنگ باشه، باز رفتن دین رو هم خیلی جاها خب یه جوری طراحی اونو مطرح کردن که با این فکرای اصلی هماهنگ بشه. بعد رسیدیم به اون نقطه‌ای که اصلا دین را دینهایی ساختن. مثلا وهابیت چیه؟ کی اومد وهابیت را طراحی کرد در اتاق‌های فکری؟ این مثلا چطور بین اون همه مفکرین و تراث اسلامی رسیدن، رفتن به اون نقطه دقیق روی ابن تیمیه؟ اینا آمدن اصلا همه تراث را خوندن، دو گفتن که کجاست اون فردی که اگه اسلام به دیدگاه او دیده بشه قبیح میشه، اسلام حسنش از دست میده، طاقت و قدرت اسلام را میتونیم روش سوار بشیم. خب اینا خیلی یه چیز دقیقی دارن. یه سر سیریال این کارتونا رو نگاه کردی که بچه ها این دایناسورها را رام میکنن، سوار میشن، دیدی؟ ازدحام سواران. این فکرشون، اونا میگن که هر قدرت که ضد شماست اونا از بین نبری، اونا سوارش بشی. اینا تا حتی تو بچه ها ترقی میکنن. چرا داعش و یه داعش زمینه ای داره؟ خوب کل تراث را خوندن، رفتن پیش ابن تیمیه، اونو آوردند و چهره اسلام امروز چیه برای غربی در دنیا؟ ابن تیمیه هست. از ابن تیمیه یه مکتبی ساختن که اسلام امروز اسلام ابن تیمیه هست. خب برای اونو، برای خیلی ها، خب اونا این کار را کردن که طراحی کردن. خب وقتی اینقدر، ولی این باید همون حرف اون خانومی که درسته بود که اینا خیلی اصرار داره. اقبال خیلی چیز جالبی داره، اقبال لاهوری یه نظمی داره به اسم ابلیس کی مجلس شورا. نظم میگن به این شعری که مثلا 20 تا 30 تا 40 تا شعر، ما بهش نظم میگیم. شما چی میگید در فارسی؟
به این قصیده،
غزل، قصیده، نمیدونم، یه قصیده ای داره اسمش هست ابلیس کی مجلس شورا. یعنی یه مجلس شورای ابلیسه، ابلیس نشسته درباره بشریت و چی خواهی قرار اتفاق بیفته و اینا دارن حرف میزنن. اولا ابلیس شروع میکنه حرف زدن، بعد مشیر اول حرف میزنه، مشیر دوم. چه قشنگی، خیلی قشنگی، به
زمان
اردوه. آره. ولی ای کاش این به فارسی ترجمه بشه.
روسی چیزم داره تاسته.
آره دیگه، هر دن مفکرین بودون. آره این تو اون میگه که خب یکی از مشیران به ابلیس میگه که خب این مردم کم کم داره به طرف جمهوریت گرایی و اینا رخ روی میآورن، این خطرناک نیست برای ما؟ میگه نه. ابلیس میگه نه، هیچ خطری نیست. خب چرا؟ میگه چون این یه حجابی است که بر سر ملوکیت پوشوندیم. یعنی همون نظام قبلی که قبلا چی بود؟ یه پادشاهی بود، هر چی می‌خواست بشه. الان ما اون نظام را طراحی کردیم، طراحی جدید. خب اینا چقدر
سواری بود.
آره اجدادها چقدر زرنگ بودن، چقدر ماهر و تخصصی عمل کردن که این دو تا نهضت را به شکل یه مکتب عمیق و دقیق
هم تخصص فیلسوفانه نیست؟
نه،
ببینید یه چیزی
دیگه.
نه یه چیزی،
یعنی دکارت فیلسوف نیست.
نیست، اینو میخوام بگم. ببینید
فلسفه یه کلمه ایه، دو تا از دو تا بوده، محبت و حقیقت.
یعنی اینو همیشه باید دقت کنیم، فلسفی یعنی محبت حق، دوست داشتن حقیقت یا معرفت. که معرفت منفک نمیشه از حقیقت. در فلسفه برهانی معرفت و حقیقت قابل انفکاک نیست. چطور؟ شما میگی مثلا من توهمی میکنم، فیلسوف میگه حتی توهم هم حقیقت میخواد. چطور؟ این توهمی که کردی یه حقیقت وهمیه، آره، یا یک حقیقت عالم خیاله. اصلا معرفت و ادراک بدون حقیقت نمیتونه باشه. فرض کن من توهم میکنم که این مثلا سیبه، خب این ادراک نسبت به این اشتباه است، ولی در ذات خودش حقیقته. در ذات، یعنی اشتباه در این کردم که اون چیزی که تو ذهنم سیب بود گفتم این مصداقشه، در تطبیق اشتباه است، ولی اون تصور برای خودش حقیقته. خب در گرایش، در فهم برهانی، معرفت بدون حقیقت اصلا چیزی غیر قابل تصوره. واسه این گفتم که ادراک بدون اولیت قابل امکان نداره. ببینید یکی از مشکل ها چون فرهنگ دیگه، مثلا شما یک کاری بکنید در آب، اینجا رنگ قرمز بریزید، این اینجا رنگش شدیده، یواش یواش پخش میشه پخش میشه، اول یه حالت مکدر میگیره، بعد کم 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 کم. فرهنگ اینطوره. خب یه جاهایی را، یه راههایی را اونا رفتن، ارسطویی مطلبی داره، میگه که افراط و تفرید خصوصیتش اینه که هر کسی که در عمل، میگه در عمل و در نفس انسان، کسی که به طرف افراط و تفرید میره قبائح ظاهر میشه. مثلا یه کسی زیاد غذا میخوره، افراط دیگه، بعد یه مدتی قبائح ظاهر میشه. یعنی چی؟ مریض میشه، معده درد میگیره، چاق میشه. این اگه عاقل هست بر میگرده به اعتدال، اگه عاقل نیست به تفرید میره، میگه ها زیاد خوردن بده، اصلا من غذا اصلا میشه به تفرید کم میخوره، بعد یه مدت غذا کم میخوره کم میخوره، بعد قبائح ظاهر میشه، بعد میاد به افراط. یعنی اگه عاقل نیست اون از یه افراط، اگه عاقل باشه میاد به اعتدال. خب اینا یه راهی را رفتن، غربی ها یه راهی را رفتن، قبائح ظاهر شد، جامعه از بین بردن، خانواده را از بین بردن، دیدن که لذتگرایی و شهوتگرایی و شکگرایی و کنار کردن دین از صحنه جامعه و اینا قبائح وقتی ظاهر شد، اونجا هم در فکر و هم در جامعه یه نهضتی شروع شده که میخواد برگرده به عقل و دین، اونجا شروع شده. اما هنوز همون حالت هست، یعنی یه جا اون قرمزی بود دیگه، اونجا دوباره در بطن اون اصلا خسته شدن از اینا، از لذتگرایی، میخواد برگردن، اونجا شروع شده. ولی ما چی؟ ما یعنی اون نقطه‌ای که اونا رد کردند و گذاشتن، الان ما داریم داخلش میریم. الان ما به شهوت پرستی و الان ما از بین بردن خانواده و الان تو اینها داریم ما میریم. اونا رو رد کردند و حتما اینطوره، این علتشه، چون اونا دیدن که این آخرش توهیه، آخرش خالیه. طلب حق این اصل دینه و اصل فلسفه هست. فلسفه چی؟ ارسطو میگه تلاش حق فلسفه هست. ارسطو اینطور میگه تلاش حق در امور کیمیایی را انجام بدی، این میشه علم کیمستری. تلاش حق در بیولوژی انجام میشه، میشه بیولوژی. تلاش حق در لغت میشه، این تطبیق میشه. واسه این برای ارسطو هر، یعنی برای ارسطو علم فلسفه همه چیزه. دین هم همین میگه، اصل مطلب در روح دین چیه؟ حق، که حق را قبول کنی، حقیقت را قبول کنی، این اصل نکته دینه که روش انبیا، درسته؟ همین روی همین، این همین مطلب است که فطرت انسان را انجام تشکیل میده. خب حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم
کفر و الفسوق و العصیان. یعنی در اصل فطرت ما یه طلبی برای حق گذاشته شده و در اصل فقط یه بار هست که یه کسی در فطرتش حق طلبی گذاشته شده که میخواد به حق برسه، فقط این روبورته، فقط میخواد به حق برسه. بعد چی؟ نه فقط این نیست، عشق حق هم گذاشته شده. این اندیشه هست، این انگیزه. یکی بدون دیگه، اگه اندیشه باشه و عشق نباشه این میشه روبورت. نه، یعنی هم حق طلبی هست، یعنی انسان استعداد را داره، اون عقل را داره، فلسفه کار نبی را در یه مرحله انجام میده. یعنی مگه نبی نمیخواد از جهت نظری شما را به اون
بس انگیزه حق... در فلسفه هم حضور داره،
وجود داره، اما اینها از بین بردن اینا را. آره، چرا ارسطوتالیس میاد کتاب متافیزیک را یه بار مینویسه، کتاب اخلاق را سه بار؟ چرا این کارو میکنه؟ برای چرا برایش کتاب مگنا مورالیا هم مینویسه، یودمین یعنی سه بار کتاب تحقیقات فلسفه را کتاب را سه بار مینویسه، اما متافیزیک را نه، یه بار. این نگرش ما به طرف فلسفه که این انگیزه با انگیزه کار نداره، در قدیما اینطور نبود. اینی که گفتم خدا دو تا چیز گذاشته، در انگیزه گذاشته که من میتونم به حق برسم و در اندیشه، ببخشید، در اندیشه بر من این استعداد را گذاشته که من میتونم به حق برسم و در اندیشه عشق را، اون حق را گذاشته. این یه حرف کلیه دیگه. تطبیق بده چیه؟ تطبیق اینه که چطور به حق میرسم؟ راهش برهان. یعنی اصل فطرت همون عقله، عقل اولیه بهت میگه این درست این غلط، این که یعنی بدیهیات چیز مطلب رو میگه. یعنی جلوی شما یه بچه را به خانوادش میسوزونن به بهانه این که در شهر اونا یه کسی داره مقاومت میکنه، که این وضعیت رو قبول میکنی که شما ببخشید که اون اینقدر سقوط کرده باشه که در این در اون اصل فطرت خودش شک میکنه و قبول نداره. خب این راه برهانه که خدا به ما استعداد داره، عقل داده که میتونیم به حق برسیم. خب این همون فطرته که به عقل برهانی میگه، چون ارسطو گفته غیر فطری نمیشه، ارسطو فقط اون رو کشف کرده. خب بعد میاد واسه این آقا جوادی عمل مطلبی داره، میگه که خدا واجب الوجوده، یعنی کل عالم وجود یه مرکزی داره که اون واجب الوجوده، کل عالم ادراک مرکزی داره که اون واجب الایمانه، واجب القبوله، اون مبدأ عدم تناقض. یعنی این مقایسه رو میکنه، یعنی جهان فکر و اندیشه را یه اصل و یه واجبی داره که اون مشهد میره اون منشأ عدم تناقض. خب حالا منظورم این بود. پس ما در فطرت خودمون دونانی انسان اون نظامی داریم، همونجور که درخت میروید براش نظامه، برای ما هم نظام رشد، نظام رشده، که اون اینه که از اولیات شروع میکنیم، کم کم حقایق رو ادراک میکنیم، که اینجا گفتم که ملا صدر برای هم حرفای برای گشتم گفتن داره در راه اندیشه و اینا. بعد در راه انگیزه، راه عشقه. اینجا گفتن که چرا میاد قرآن میگه که این رو نگاه میکردن که پنج بار در قرآن خدا گفته که و ما سألتكم عليه من اجر، این اجری الا على الله، که من هیچ اجری از شما نمیخوام، اجر من با خداست. پنج بار این آیه تکرار شده در قرآن. بعد میگه و ما سألتكم عليه من اجر الا هو لكم، یعنی شاید تو آیت حرفای را عقب جلو باش، یعنی اگه اجری بخوام، اول پنج بار گفته که اجر نمیخوام، اجر رسالت، بعد گفت و ما سألتكم من اجر فهو لكم، اگه اجری بخوام اونم برای خودتونه. سوم چی میگه؟ یعنی هم این از راه اندیشه، هم از راه انگیزه. فیلسوف چه کار میکنه؟ فیلسوف اون کلیات و زمینه انسانی را که نبی نبود، قرآن نبود، من و انسان و فکر بودم را، اون زمینه انسانیت را برا ما حفظ میکنه. بعد نبی میاد بگه برو جلوتر، اینجا نمون، بیا با من جلوتر بیا. خب نبی اونو بلند میکنه، میبره جلوتر، راه عشق رو، راه انگیزه و اندیشه رو جلوتر میکنه.
یه زاویه دیگر هم در کنار این میشود به تفلسف و مواجهه فیلسوفانه زد، نمینه که شدن هم یک حقیقته، درسته؟ شما موضعتون نسبت به شدن، یعنی تغییر، یعنی تحول، یعنی سیرورت، این میتواند مورد تأمل فیلسوفانه قرار بگیره. به چه معنا؟ در فلسفه قدیم شدن مال در حوزه دانشه، علم. فیلسوف کاری با شدن نداره، فیلسوف با هستها کار داره، با بودن کار داره. لذا پرسشش پرسش از چیستیه، پرسش از چراییه. فلسفه غرب اومده روی چگونگی ایستاده، مکانیزم. دکارت اومده مثلا به اصل مکانیزم رسیده، خب این خروج از فلسفه کرده. خب منم میفهمم که یه خروج از اون فلسفه یونان هست، ولی جهان ساخته. یعنی هواپیما بدون فلسفه دکارت نمیتونست بپره. اگر تغییری در اندیشه انسان غربی اتفاق افتاده که آهن بپره، پرواز کنه، از نقطه ای این تمایل به تحول در صنعت آغاز شده که ادراکش از عالم دیگه ادراک ذات باورانه نیست، اسنشیالیست نیست دیگه. اینجا نمیگه من ذات نداره، میگه من ذاتش قابل تصرفه. در ارسطو، در افلاطون ذات قابل تصرف نیست. خواستم ببینم موضعتو نسبت به چگونگی شدن و تغییر چیه؟ آیا پرداختن به این پرسش ها رو خروج از فلسفه، خروج از برهان میدونید، یا ازش استقبال میکنید، یا میگه اگر توجه کردیم بیاین اسلامی غیر اسلامی نداره، همون میشه باید که دکارت کرده.
ببینید خیلی چیزها الان یعنی موضوع خیلی متداخل شد، ولی من سعی میکنم یعنی چطور مثلا
جمع کنید.
آره چطور جمع کنم، من سعی خودمو میکنم. ببینید اولا اینه که چیزی که به اسم فلسفه اسلامی میگیم متاسفانه از اصول خودش چون دور شده. خب فلسفه شده یه نوع همون جوری که مثلا دیدگاه شما که مثلا شما گفتی یه چیز نظری، یه فعالیت نظری، بریم به وای مثلا چرا، یا مثلا با عمل با، ولی اون دیدگاه قبلی، دیدگاه اصلی فلسفه که تو یونان شروع شد اینطور نبود. اونا میگفتن که فلسفه یعنی حق طلبیه. خب
یعنی چیست حقیقت این چیست؟
یعنی در همه مراحل، یعنی حق طلبی فلسفه هست. ارسطو میگه search for reality، این فلسفه هست. خب این search for reality در هر جای اینو ظهور میکنه. خب search for reality یه دفعه در علم نفس میاد، اونجا یه جور دیگه. یه دفعه در چرا میاد فیلسوف، politics درباره تدبیر مینویسد. یه دفعه تدبیر مدن، یه دفعه تدبیر خانواده، یه دفعه تدبیر نفس. پولیتیکس را جداگانه با وسعت روش کار میکنه.
بله.
چرا میاییم هرچه به ابن رشد میرسیم، بعدن به ابن سینا میرسیم، بعدن میرسیم تا کمرنگ میشه، کم کم کمرنگ میشه. چرا؟ علتش اینه که ما اصلا فلسفه از اصول خودش
تخیج میشه،
یعنی انحراف پیدا کرده، ضعف پیدا کرده.
با چه کسی؟
با همونایی که ورثه بودن. مثلا شروع میشه از اوائل فلسفه مثل کندی و ابن رشد، بعد میرسه کم کم به مرحله ابن سینا، بعد شما هرچه جلوتر میایی آره یه جورهایی درش تحریف شده اون از و الا این نباید میشد.
شما فلسفه ناب رو در چه کسی میبینید؟ یعنی کدوم مکتب رو
ببینید
فلسفه ناب
نباید. این مطلب خود ارسطو یه جا گفته، گفته که نباید فردی معیار باشه.
خب کتاب،
کتاب نباید معیار،
مکتب
نه. ببین اگه فلسفه فلسفه هست، راهش مشخصه، اون برهانه که از اولیت شروع کنی. ببینید کی تا کی این را درست
کی کار درست رفته.
شاید بهترین کسی که منور داده خود ارسطو تاریسته که کارش الان تقریبا شما ببینید 5000 بالای 5000 صفحه، یعنی کتاب ارسطو تاریس که مونده 5000 صفحه است. الان اونی که بیشترین همت را داره تا کی میره؟ ابن سینا. یعنی در حوزه امروز مثلا، یعنی
من طلبه، من مثلا فلسفی امروز، بیشترین کسی همت کنه میکنه میره ابن سینا رو میخونه، میگه من ابن سینا رو خوندم. خب بالاتر نمیرن، نمیرن به طرف رشد برن، نمیرن فارابی رو بخونن، نمیرن خود ارسطو رو بخونن. خب اون یه جاهایی از اون اصول انحراف واقع شده که یکی از نتیجه های اونا این شد که ما تدبیر را، پولیتیکس را ول کردیم، اخلاق را که ارسطوتالیس سه بار کتاب می نویسه ول کردیم. اخلاق شد مال کیها؟ مثلا
دانشمندان.
آره دانشمندان، یا مثلا ول کردیم برای وعاظ. یعنی به جای رسیدیم که در جامعه اخلاق و وعظ قاطیه. شما بگه درس اخلاق بده میاد وعظ میکنه،
این عقل عملی افول میکنه،
افول میکرده. این یه مطلب
از لحظه ورود به جهان اسلام میگید عقل عملی افول
کرده، درست
برخلاف یونان.
اونا چرا اینطور بود؟ چون به نظرم فیلسوف اسلامی در مکتب اسلام
جایگزین داره.
نه آره، میگفت که اینجا من سیرم، این جزره تو العصا، این برنامه اسلام که یه طرف جزره و عصا میگه، این برنامه که نبی داره، این
برنامه
عمل ما را پولیتیکس خودتو بدار اونجا،
یعنی فقه متولی.
آره این دیدگاه که عمل و نظر را خاص میکنه، این هم انحراف از فلسفه برهانی است. چون فلسفه برهانی اینطور میبینه که هیچ بایدی بدون ادراک صورت نمیگیره، ما راهی برای هیچ تغییر و تصرفی در نفس نداریم مگر از باب ادراک. خب یعنی راه انگیزه، یعنی من نمیتونم مستقیما در انگیزه خودم تغییری ایجاد کنم الا با ادراک. مگه میشه من تشنه بشم و آب بدون ادراک تشنه بشم؟ امکان نداره. تشنه شدن، عاشق شدن، خواستن از راه ادراک انجام میگیره. پس هر جا ادراک هست، پس اون باره فلسفی و فکری و اوایل ادراک و اینا میاد. پس این فصل به اون گونه که میخوان تصویر کنن وجود نداره که میخواد بگه که مثلا جنبه عملی و جنبه نظری اینجور از یک دیگه جدا باشن. ارسطوتالیس برای چه مثال قشنگی داره، میگه آرک رو مثال میزنه، میگه نقص انسان اینطوره که آرک که اینجا ادراک دار، اینجا یه جهتش ادراکه، یه جهتش انگیزه هست، جدا نیست، یعنی با هم آویخته و با هم یعنی متداخلن که هر انگیزه‌ای،
چون اینجاست که فرهنگ داره به ادراک تاثیر میذاره دیگه.
آره هر انگیزه‌ای، ببخشید، هر اندیشه‌ای انگیزه ایجاد میکنه، بلکه عمیق‌تر از اون.
معکوس چطور؟
با هر جو... آره ببینید عمیق‌تر، هر
انگیزه‌ای هم اندیشه.
نه یه چیز دیگه میخوام بگم، هر ادراکی انگیزه هست، میدونید؟
یعنی اول کدوم
هم؟ ادراکه، با هم هم، همین رو میخوام بگم، اول و دوم نداره، یعنی با هم هم، ولی در یه مرحله عمیق‌تر خود ادراک هم در حقیقت یه انگیزه هست، از این لحاظ که انفعال نفسه، خود ادراک انفعال و نفس تجاه شیء. چون در تعریف معرفت گفته شد که محاکات و شیء مال نفوسنا، که چیزی برای نفس ما محاکات میکنه، نفس من تجاهه مقابل اون چیز منفعل میشه دیگه، خود ادراک هم یه جور انفعاله، ولی این معنیش نمیشه یکی اول و دوم باشه، هر دو با هم.
توی این اتفاقی که توی این جنگ اخیر دیدیم، طرفین جنگ عبارتی رو تقریبا با هم اتفاق نظر داشته، اونم این بود که این جنگ جنگ وجودیه. جنگ وجودی یه معنایی داره که توی علم سیاست و امنیت و این فضا هست، ولی خب اگر بخوایم اینو قدری فیلسوفانه دقت کنیم، آیا امکانش هست که این جنگ وجودی رو ببریم توی هم؟
آره.
خب شما از این جنگ وجودی بین ایران و اسرائیل چی گزارش فیلسوفانه رو میدید؟
آره، این جنگ وجودی به معنی وجود طرف مقابل نیست، جنگ وجودی
هستی من
نه هستیش چیه؟ اینجا سواله. هستیش منظورش از هستی، هستی آیدئولوژیکشه، یعنی واقعا این جنگ، جنگ مثلا فرض کن، اگه فرض کنید اگه امروز اسرائیلی ها مقابل شاگردان مکتب خمینی شکست میخورن، کی از بین میره؟ اون ایدئولوژی که صهیونیستیه که در بطن دید. ببینید چقدر اون برگردونیم به اون مطلب های قبلی، چقدر جالبه. به نقطه ای از تاریخ رسیدیم که مکتب غربی سیاسی با دین باطلی که ساختن یکی شد. ببینید، یعنی این ازدواج وهابیت داعش و صهیونیست حالا تو یه جبهه دیگه، داعش یه طرف، جولانی و تو این مهره ها اینا میان دیگه. یعنی اون وهابیتی که ساختند و اونا چهره اسلام ساختند، امروز جهان امروز آمد اون مکتب اسلامی که ساخته بودن که مکتب وهابیت هست، آمد با صهیونیست یکی شد. چقدر جالبه. یعنی این همون ادعای ما از اول بود که می گفتیم که این اسلامی که اسلام وهابیت هست، این در حقیقت بطنش چیه؟ همون غربه، تاریکی غرب در بطنش. این یکی هست، ما ادعای ما این بود، این بود، عملا شد، اینا یکی شدن. خب بعد اینی که میگن مسئله وجودی ماست، به من به این معنی نمیبینن که اونا اتمی بزنن ما را از بین ببرن و ما بزنیم اونا از بین، نه،
به یک بنبست ایدئولوژیک رسیده.
آره، یعنی ایدئولوژی از بین میره، یعنی از در صحنه فکری جهان ایدئولوژی از بین میره، از این لحاظ. یعنی اینا در واقع شکست خوردن. مثال میزنم، فرض کنید یه انسانی را پاش زخمیه، زخم خورده، بدنش پر خونه، خب همه چیزش زخمیه، ولی اتجاهش درسته، قبلهش درسته، سمتی که به طرفش میره درسته. فقط این برای مهمه. ایران به نظر من امروز شبیه این انسانه. یه جنگنده‌ای، یه جنگجویی، یه بطل، یه هیرویی هست، زخمیه، ضعیفه، ضعف‌ها داره، همه چیز داره، ولی اتجاهش، قبلش درسته، جایی که طرفش میره درسته. خب آره، اون استقامت داره، ولی اون اتجاه، اون حرکت چی؟ استعمار ستیزی، ضد طاغوت بودن داره میره. کل جهان این منظره رو داره میبینه که این زخمی که هم جیبش خالیه، هم شکمش گشنه هست، هم کمرش ضعف داره، با این همه ضعف ها اتجاهش درسته، داره در طرف درست داره میره، در وقتی که کل جهان برعکس به طرف حاویه میره، کل جهان حرکتش به طرف نابودیه، به طرف. ولی جالب اینجاست که الان این همون نقطه‌ای که دربارش وقتی میامدم میخواستم حرف بزنم، همون جوری که انقلاب اون پتانسیل عظیمی را خلق کرده بود، این فرد زخمی که حرف از ارزش میزنه و عاشقه و سمتش درسته، با این که زخمی هست و خون آلوده و در طرف اتجاه درست تاریخ ایستاده، در وقتی که همه به حقیقت پشت کردن، این به طرف حقیقت میره، میبینیم که در کل جهان، در کل امتها، فرض کنید که این امتهای اتوبوسهایی هست که رانندهش رئیس جمهور باشه، قائد باشه، که برعکس داره حرکت میکنه، این منظره میخوام بکشم که سرشون رو از شیشه ها بیرون کردن، دارن به این خونالود، این جنگل نگاه میکنن که ببینین این همه ملت ها رو، این اتوبوس ها و این کجا مرد میبرن، این تنها خونالود به طرف درست تاریخ حرکت میکنه و این سرهای تنیده و اینا برام مهم. این اصل قدرته. اینجا باید بعد متافیزیکی رو باید بیاریم، اینجا باید بعد عمیق فطرت انسانی را باید بیاریم که این حرکتی که در نفوس ملت ها، این تحولی که در نفوس ملت ها ایجاد شده، ولی همون لحظه که این مهمه و ادای عاشقانه این ملت مهمه، همونجا میرسی و شگفت زده میشی، همون لحظه باید یه چیزی شما را سرد میکنه. اون چی؟ اون این که این ملت ها و عشق و نو وقتی میرسن پیش این، نکنه همون تجربه جامعه المصطفایی که اول امر باید کنیم اتفاق بیفته، نکنه دوباره اینطور بشه که ایران این همه واقعا اینطور هم ملت ها از شرق تا غرب، الان تو داخل اسرائیل، تو داخل آمریکا، همه جا، یعنی در همه ملت ها همه احساس میکنن اینا در بطن، یعنی
واقعا انسان برای ببینید برای حسن و زیبایی که دیگه چیزی نمیخواد، حسن و زیبایی میبینن و جذب میشن. الان این صحنه هست در تو.
ببینید هر وقت شما روی یه مطلبی که فطری ترین مطلب انسان باشه مثل غذا میخواد برنامه دنیا رو بچینی یا لذت برای دنیا رو بچینی، کل دنیا رو با هم میزنی دیگه. مثلا من میام یه دفعه مطلب فکری رو تو یوتیوب پخش میکنم، هزار نفر میبینن. وقتی موسیقی باشه، رقص باشه، شاید میلیارد برسه اگه مثلا رقص موفق و موسیقی موفق باشه. خب این هر تأثیرش، هر وقت شما یکی از مؤلفه هایی که فطری ترین مؤلفه انسانی است روش منور بدی کار میکنی، کل جهان رو میتونید زیر تأثیر بذارید. خب اونا رفتن سر چی رفتن؟ سر اینا، سر لذت، سر اقتصاد، سر پول، سر نون. خب برنامه‌ریزی کردن، کل دنیا رو محو خود کردن، خب جاذبه ها خلق کردن. مقابلش حرف علامه اقبال رو میارن، میگفت که خیره نکر سکا مجه جلوه دانش فرنگ. میگه حالا من به لهجه اردو میگم که جلوه دانش فرنگ، چون رفته بود دیگه، این غرب رفته بود، نتونست من را خیره کنه. چرا؟ سرماه میری آنخ کا خاک مدینه و نجف، چون چشمم را با خاک مدینه و نجف سرمه کرده بودم. ببینید اینجاست که مکتب حسین کار میکنه. شما اگه شما به عنوان ملت ایران با کمبودها، اگه سر ارزش های اصلی اسلام کم نمی آوردن، خب این همه که سرشون رو به طرف شما الان کردن چه کم دارن؟ ای کاش اونی که کم دارن تو به خاطرش به طرف شما نگاه میکنن، اون آب را اگه داشته باشی و خالصانه داشته باشی، میتونی مقابل استعمار همون کاری که ببینید اون استعمار چه کار کرده. استعمار این کارو میکنه که شما نمیکنید. اینه استعمار، چون میگه من برام ملت ها مهم نیست، من یه پروژه دارم. اون پروژه اینه که در رأس دنیا اهل سلطه و پول و مال باشن، کل جهان و جهانیان در خدمت اینا باشن، هر قدر که خدمتش برای اون بالا بالاها زیاده، همون قدر بهش سهمی برسه. این جهان منه. خب مقابل اون بعد چی میگه؟ میگه برای ملت ها مهم نیست، نجات مهم نیست. هر چقدر استعداد کسی در این بخش بیشتر باشه، اونا رو بارا میارم ازش کار میکشم. ایران اینطور نیست، ایرانی ها اینطور نیستن. اینا میگن فقط ماییم. اینا این پتانسیلی که خلق شده در کل جهان، چرا اون استعدادها را از اول انقلاب تا امروز، پتانسیل های فکری افرادی هستند که آمدن برای انقلاب و بودند و هستند مفت کار کنند. این پتانسیل، منظورم وقتی میگم پتانسیل اینه.
صحبت کردم ما اینا گفتیم اول روز باستا
اینا درد مشترک همه شما.
آره این آمازن مفت کار کنن، منظورم اینه. ولی از اون پتانسیل ها استفاده نمیشه. ایرانی ها چون بالاخره این نجات پرستی اینا بالاخره هست
دارن.
بعد این
اینا لمس میکنید
واقعا. آره ببینید، ببینید هر چیزی منفی مثبت دیگه. خب این خودش هم مثبت. ببین طبع انسان، هر ملت یه طبعی داره دیگه، یعنی اون
خود و دیگه داره.
آره مثلا یه چیزی در مزاج و خاک اونا، در طینت اونا هست. خب یه چیزی هست. ایرانی ها همبستگی دارن. این چیکار میکنه؟ همبستگی دارن. ببینید با اینکه ملحده، وقتی شهید قاسم سلیمانی رو میکشن میاد تو صحنه میگه منم مخالفم، منم انقلابیم، با اینکه ملحده، خدا رو باور نداره. خب این چیز خوبیه، این نسل و خودتو دوست داری و. ولی همین انگیزه یه جاهای بدیها هم با هم را خودش میاره. اون چیه؟ خب شما از این پتانسیل استفاده کن دیگه. در کل دنیا افرادی آمدن، یه بسترهایی بساز که از ساینس، در بیولوژی، در فیزیک چرا استفاده نمی کنی؟ چرا در تو همه زمینه ها استفاده کن؟ این آمدن. خب چطور اون بستر رو بچینم؟ من نمیتونم. اون باید متفکرین باید بشینن. اونا نون دارن، لذت دارن، شهوت، همه چیز رو میخوام من تامین کنیم دیگه. مثلا شما در خادم اینا باشید، در خدمت این برام، من حیث ملت و من حیث فرد. خب این جاذبیتش خیلی زیاده. خب مقابلش، خب ما حرف از فضیلت میزنیم.
خب اونی که حرف از فضیلت میزد و به طرف مخالف در حرکت جهانی یه حرکتی داره، خب وقتی پیشش برم آبش خالص باشه. خب اینجا مشکله. وقتی میایین اینجا میکنم، فکر میکنم اصل حرف همون حرف انسانسازیه دیگه، که چقدر انقلاب تونسته افرادی خالص و درست تربیت کنه. مثلا رهبری، خب من به دوستم میامدیم میگفتم انقلاب یعنی چی؟ انقلاب یعنی این که یه فقیه راه امام و راه اسلام گرد خودش یه شاگردهایی رو تربیت میکنه که اینا انقلاب میارن. امروز هم برای من سپاه یعنی چی؟ سپاه یعنی این که یه شاگرد مکتب خمینی صادقانه در راه درست تاریخ استاده، گرد اونا یه مجاهدینی صادق استادان، خب دارن میجنگن. این به نظر
انقلاب جایگزین غرب میشه واقعا؟
خیلی کار میخواد.
نقش فیلسوف چیه؟
ببینید
نقش فلسفه چیه؟
آره ببینید، فیلسوف ببینید مهمترین کاری که میکنه به انسانها میگه که به اصل خودت برگردید، به فطرت خودت برگردید. ببینید باز هم یه طراحی به منظره بکشم، اون این که خداوند متعال این عالمی که ساخته فرض کنید مثل گل باشه، خب که این اون حالت اولی فارسی چی میشه؟ برعم، عربی میگن برعم،
دانه، غنچه.
قبل از اینکه باز بشه
غنچه،
غنچه هست. فرض تو این در شکل یه غنچه هست، خدا میخواد این غنچه به کمال خودش برسه و یه میوه بشه مثلا. خب این کون در جهان را به شکل غنچه دارم تمثیل میکنم. در این غنچه دنیا و جهان انسانی هم را فرض کنید به یکی از برگ‌های اون غنچه. خب تا وقتی که هر جزوی از این غنچه به کمال خودش نرسه، کل غنچه به کمال خودش
نمیرسه.
خدا هم تو این برنامه بزرگ برای انسان‌ها دو موجود را به عنوان خلق کرده، به فهم خودم فیلسوفان و انبیا، که این دو گروه که این انسان در تکمیل هدف الهی که میخواد این غنچه به شکوفایی خودش برسه، که امکان نداره شکوفایی خودش برسه الا اینکه جز جز انسانها به کمال خودشون برسن، به هدف این خدا این دو گروه را، یکی را از طریق وحی و اینا، یکی را از راه تعقل میخواد به کمال خودشون برسنه. فهم من اینطوریه. اینجا فیلسوف کارش اینه که انسان را به اون فطرت خودش، که نبی اگر کار نبود، قرآنی در کار نبود، خوب و بد که در کار هست، حق و باطل باز هم هست، که اون حق و باطلی که محض تعقل خالص میتونه ما را به اون مطلب، به اون قدری از حق و باطل که شناختش به عنوان عقل برام امکان پذیر هست، و اون قدر از خیر و شری که ادراکش و جذب شدن به طرف اون بار ما به عنوان انسان عاقل، فیلسوف میخواد اون زمینه را، اون زمینه‌ای که میاد نبی تو اون کشت آماده میکنه، فیلسوف اون زمینه را میخواد نگه داره. خب در معرکه امروز کارش چیه؟ همینه که این سرهایی که به طرف این ملت داراز شدند و امیدوارند میبینن که در این تاریخ مقطعی از تاریخ همه اشتباه میرن، اینا درست میرن، این سرهایی کشیده به طرف شما را، این اساسش چیه؟ اساس همونه دیگه،
پیام رو بشنن.
آره اون فطرت ها، فطرت انسانی، یعنی بقیه فطرتشون از اصل فطرتشون انحراف کردن، که میبینن که یه ظالمی، یه طاغوتی میاد خانواده ها را زنده زنده میسوزونه. این اشتباه است. فهم اینه که این اشتباه است، منبعش فطرت انسانی. اون اولین فطرت را فیلسوف میخواد نگه داره، اون آلوده نشه. آلوده نشه، اینی که میگم آلوده نشه، تهدید کینو تهدید میکنه فطرت انسانی را، اولی را. اونو تهدید میکنه، اون شکاکی، اون مفکر غربی که نشسته تو دانشگاه در غرب برای شکوکیت مقدمه چینی میدونه، کتاب مینویسه، مقاله مینویسه، سخنرانی میکنه.
فلسفه مدرن آغاز این
اینه. یا اون فاسقی که ویدیو میسازه و فسق را ترویج میکنه. این دو نفر اومدن این فطرت ها رو. من اینطور تلقی میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون وقت گذاشتید، چون یه فرمودن که زمان کم هست. حالا بحث ریمون تمام.